استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1:00 PM به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را میشنوین. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه خبری هستم. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در صدر مطالب خبرهای ما میشنوید که زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا هرچه زودتر مذاکرات را آغاز کنند. گزارش های دیگر نیز برایتان پخش میکنیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که نظیفه محبوبی پیشکش میکند.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد توافقنامه آمریکا با طالبان را تایید کرد. زلمه خلیلزاد گفته که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، روند رهایی 5000 زندانی طالب بر اساس فهرست این گروه به روز شنبه آغاز می شود. شماره افراد ابتلا به کرونا در افغانستان به 7 رسید. وزیران دفاع ترکیه و روسیه روی وضعیت در ادلب سوریه گفتگو کردند و پیروزی قاطع جو بایدن در میشیگان و 2 ایالت دیگر آمریکا در انتخابات درون حزبی دموکرات ها. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییترش نوشته که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در تایید از توافقنامه‌ای که هفته گذشته میان آمریکا و طالبان امضا شد و اعلامیه مشترک ایالات متحده و دولت افغانستان دیروز شنبه 20 اوت تصویب شده است. آقای خلیلزاد نوشته قطعنامه سازمان ملل متحد همچنان از طالبان و دولت افغانستان می‌خواهد تا تدابیر اعتمادسازی را ادامه دهند و به سوی مذاکرات بین افغانی سریع‌تر حرکت کنند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است این قطعنامه نمایانگر حمایت جامعه جهانی از روی کرد ما برای امنیت جهان از افغانستان و صلح، وحدت و حاکمیت برای مردم افغانستان میباشد. توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان مسلح در 29 فوریه در دوحه مرکز قطر امضا شد. کاهش خشونت، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آزادی زندانیان و مذاکرات بین افغانی از شرایط عمده این توافقنامه گفته شده است. زلمه خلیلزاد گفته که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، روند رهایی 5000 زندانی طالب بر اساس فهرست این گروه به روز شنبه آغاز می شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه برای صلح افغانستان این موضوع را در حساب توییترش نوشته است. محمد اشرف غنی به روز دوشنبه در مراسم سوگند خود گفت که فرمان رهایی زندانیان طالبان را صادر می کند و این فرمان را شب سه‌شنبه صادر کرد که در آن آمده نخست روند رهایی این زندانیان در 24 ماه هود از زندان و توقیف خانه های پروان آغاز می شود و 1500 زندانی در گام نخست رها خواهند شد. طالبان رهایی 5000 زندانی ازای این گروه را به عنوان پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان مطرح کرده بودند. در بخش از توییتر آقای خلیلزاد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته شده تا همکنون با آغاز مذاکرات صلح آماده شوند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 7 رسیده است. به گفته این وزارت 2 مورد دیگر ناوقت دیروز شنبه 20 اوت در ولایت‌های سمنگان و هرات تایید شدند. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عمومی دیروز سه‌شنبه در پیام کوتاه به رسانه‌ها گفت که 2 نفر از مبتلایان به این ویروس که در سمنگان تشخیص شدند، محصولان افغان در ایران هستند که به تازگی به کشور بازگشتند. در حال حاضر تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 1291 تن و شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 8000 رسیده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط باشد. خانم کلینتون این سخنان را در نشست زیر نام روند بین افغانی سال زمان حیاتی برای زنان افغان در مقر سازمان ملل بیان کرد. او گفت خروج نیروها باید مشروط به تطبیق تعهدات طالبان در موافقتنامه باشد. نیروها در ساحه باید به حد مهم نگاه داشته شوند تا طالبان را مجبور به پایان خشونت کنند. از دیر زمان هدف ما این است که طالبان خصومت و خشونت را کاهش دهند، قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان را از سوی پارلمان این کشور که تصویب شده قبول کنند. این نشست از سوی دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل و همچنین نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل دیروز سه‌شنبه 20 اوت برگزار شد. آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را در دوحه مرکز قطر امضا کردند. در خبرهای خارجی مشنوید که وزیران دفاع ترکیه و روسیه روی وضعیت در ادلب سوریه گفتگو کردند. وزارت دفاع روسیه گفت هولوسی آکارا و سرگی شیویگو دیروز سه‌شنبه 10 مارس گفتگوی تلفنی کردند. وزارت دفاع روسیه در خبرنامه گفته آکا به دوام تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس، صلح و ثبات در ادلب تاکید کرد. همزمان پیتر ماورر رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز سه‌شنبه در شهر دمشق پایتخت سوریه گفت این وضعیت نه تنها از نظر واکنش حرفه‌ای بشر دوستانه چالش برانگیز است، بلکه به دلیل سیاسی کردن بحران سوریه، بحران ادلب و چالش‌های جهانی کمیته بین المللی صلیب سرخ کار دشوار است. از نزدیک می‌بینیم که چگونه می‌توانیم به نیازهای تازه ادلب پاسخ دهیم. همزمان مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز شنبه گفت اردوی ترکیه در شمال غرب شهر ادلب و نیروهای روسی در جنوب این شهر گزمه می‌کنند. هفته گذشته بین روسیه و ترکیه درباره ادلب سوریه توافق صورت گرفت. و جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 20 اوت در ادامه انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا توانست در چند ایالت دیگر از جمله میشیگان به پیروزی برسد و فاصله خود را با برنی سندرز بیشتر کند. به گزارش اسوسییتد پرس جو بایدن با حمایت آفریقایی تبارها توانست با اختلاف زیاد در ایالت‌های میشیگان، میسیوری و میسیسیپی به پیروزی برسد. طبق این گزارش سناتور برنی سندرز این شانس را داشت که در ایالت‌های غربی آمریکا یعنی آیداهو، داکوتای شمالی و واشنگتن فاصله خود را با جو بایدن کم بکند، اما شکست در میشیگان با بیشترین نماینده ی نیابتی یا دلگیت برای او گران تمام شد. انتظار این بود که برنی سندرز مانند سال 2016 میلادی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات بتواند در میشیگان و پیروزی برسد، اما جو بایدن با اختلاف بسیار از برنی سندرز پیشی گرفت. پایان خبرها.
با تشکر از نظیفه محبوبی برای ارائه خبرهای این ساعت، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که پس از صدور فرمان رهایی زندانیان طالب از سوی رئیس جمهور غنی، دو طرف باید هرچه زودتر گفتگوها را در قطر آغاز کنند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید افرادی که مرتکب جرایم جنگی شده اند نباید شامل زندانیان باشند که رها می شوند. نعیم نظری معاون این کمیسیون:
ما به این باور هستیم که افرادی که مرتکب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت شده و افرادی که ادعاهای حق العبدی بر علیه از اونا وجود داره قطعا نباید شامل لیست آزاد شده ها قرار بگیرد.
لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان نیز نظر مشابه دارد.
کسانی که از زندان رها میشه اگر جرمایش جنبه حقوقی داشته باشه، رئیس جمهور نمیتوانه، هیچ کس نمیتوانه که او کس رها بکنه تا وقتی که قضیه حقوقیشان فیصله نشود.
گزارش های دیگر نیز برای تان در این نیم ساعت داریم. همچنان مرور بر روزنامه های کابل هم شامل این فهرست است. با رادیو آزادی باشید. با سلام مجدد، ای هم گزارش اول ای برنامه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید پس از صدور فرمان عفو و رهایی زندانیان طالب از سوی حکومت افغانستان، هر دو طرف باید فوراً در دوحه برای گفتگو با هم بنشینند تا جزئیات را تنظیم کنند. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان میگوید در مرحله نخست 1500 زندانی طالب از زندان آزاد میگردند. در فرمان رئیس جمهور در مورد عفو و رهایی زندانیان طالب آمده است که از هر زندانی رها شده تعهد کتبی گرفته می شود که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردد. جاوید حسنزاده در مورد جزئیات دارد.
پس از صدور فرمان رئیس جمهور غنی در مورد عفو و رهایی زندانیان طالب، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این کار را گام عمده در روند صلح خوانده است. آقای خلیزاد در صفحه تویترش نوشته است این زندانیان به اساس فهرست داده شده از سوی طالبان از روزشنبه آزاد می‌گردند. خلیلزاد افزوده است از هر دو طرف می‌خواهد فوراً در دوحه برای گفتگو با هم بنشینند تا جزئیات را تنظیم کنند. آقای خلیزاد از طالبان خواسته است که در تعهدات خود پابند بوده و سطح خشونت‌ها را کاهش دهند تا روند آزادی زندانیان به صورت درست آن تطبیق گردد. محمد اشرف غنی شب گذشته فرمان عفو و رهایی زندانیان طالب را امضا کرد. ارگ میگوید هدف این کار آغاز گفتگو میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان میباشد. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به اساس فرمان رئیس جمهور در مرحله نخست 1500 زندانی طالب با توجه به عمر، وضعیت صحی و مدت باقی مانده قیدشان آزاد می شود. آنها همه بایومتریک می شوند و به همین گونه ضمانت کتبی می دهند.
فرمان رئیس جمهور غنی که ناوقت شب گذشته امضا شده است 4 ماده دارد. در ماده نخست نوشته شده است که به اساس این فرمان زندانیان طالب که آزاد می شوند به گونه کتبی تعهد می کنند که دوباره به میدان جنگ بر نمی گردند. به همین گونه به اساس فرمان روند رهایی زندانیان طالب پس از ثبت معلومات بایومتریک آغاز می گردد. در ماده دوم آمده است که در گام نخست 1500 زندانی طالب از زندان پروان آزاد می شوند که روند آن به تاریخ 24 حوت یعنی روز شنبه آغاز می گردد و هر روز به تعداد 100 زندانی با توجه به عمر، وضعیت صحی و مدت باقی مانده حبسشان آزاد می گردند. در ماده سوم فرمان آمده است که 3500 زندانی دیگر پس از آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان و همچنان در جریان مذاکرات رها می شوند و در هر دو هفته به تعداد 500 زندانی طالب آزاد می گردند. البته به این شرط که خشونت به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. اما طالبان گفتند که آنها فهرست رهایی 5000 زندانی را به هیئت آمریکایی سپردند که هیچ کس در آن جعل کرده نمیتواند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر در صفحه تویتر خود نوشته است که یک شرط فهرست سپرده شده در مورد زندانیان این است که پس از تصدیق هیئت آنان زندانیان را در یک دشت و یا یک زندان به آنها تسلیم داده شود و باید زندانیانی باشند که فهرست آن را قبلا سپردند. اما طالبان در مورد رهایی 1000 زندانی حکومت تا هنوز جزئیات ارائه نکردند که در جمع این زندانیان کیها شاملند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد تبادله و رهایی زندانیان ابراز نگرانی کرده است. نعیم نظری معاون این کمیسیون:
ما به این باور هستیم که افرادی که مرتکب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت شده و افرادی که ادعاهای حق العبدی بر علیه از اونها وجود دارد قطعا نباید شامل لیست آزاد شده ها قرار بگیرن. این قربانی ها هستن که در او رابطه میتونن تصمیم بگیرن. این مردم افغانستان است که در او رابطه میتونن تصمیم بگیرن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تا هنوز در مورد تبادله زندانیان حکومت افغانستان و طالبان به سوال ها و نگرانی هاشان پاسخ داده نشده است.
بله، شنیدین که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگه که پس از صدور فرمان عفو و رهایی زندانیان طالب از سوی حکومت افغانستان، هر دو طرف یعنی حکومت و طالبان باید فوراً در دوحه برای گفتگو با هم بنشینند تا جزئیات را تنظیم کنند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که در مرحله نخست 1500 زندانی طالب از زندان آزاد میشوند. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان در واکنش به فرمان رهایی زندانیان طالب از سوی رئیس جمهور میگوید که در صورت اجرای این حکم باید برای خانواده های قربانیان از سوی دولت و جامعه جهانی غرامت خون و یا هم جبران خساره صورت گیرد. فرشتندا از در مورد بالالگل لال رئیس این سازمان مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد حکم رهایی این زندانیان پرسیده است.
دو گپ هستن، یکی مسئله قانون هستن و یکی مسئله سیاسی هستن. کسانی که از زندان رها میشه اگر جرمایش جنبه حقوقی داشته باشه، رئیس جمهور نمیتوانه، هیچ کس نمیتوانه که او کس رها بکنه تا وقتی که قضیه حقوقیشان فیصله نشوه. و اگر مسئله حقوقی نداشته باشه و تنها مسئله جرمی حقوق لا باشه، اونا در اختیار رئیس جمهور هستند. ولی کسانی که با جنایات جنگی مرتکب شده، ما فکر میکنم که اونا هم رئیس جمهور در اشتباه میکنه. ولی تا جایی که مسئله مهم ملی هستند که او پروسه صلح هستند، واقعا در این مسئله صلح می آید، باز هم یک معامله سیاسی و ملی هستن، در این مورد ما چیزی گفتن نمیتونم.
لال صاحب، میشه در این مورد بگوین که حداقل به خاطر از اینکه در رهایی از یا حقوق بشر نقض نشوه، باید کدام نکات در نظر گرفته شود تا حقوق
کسانی که پیش از 2012 اسیر شده، در مورد ما معلومات بسیار زیادی داریم که اونا در میدان جنگ اسیر نشده و امرای واسکات و امرای توفنگ و امرای مواد تخریب کارانه دستگیر نشده و از خانه ها، از دکان، از بسیاری جایی که اونا غیر نظامی بودن اونا اسیر شدن. در اون مورد ما کاملا گفته میتونم به خاطر ازی که ما امرایشان کار کردیم، کاملا 95% اونا کسان هستن که بیگونه هستن، تنها با اتهامات مختلف اونا اسیر شده که نامایشم سرشان مانده شده که شما مربوط به طالبان هستی. و وقتی کسانی که در میدان جنگ اسیر شده یا برای واسکت و برای جایی که مثلا اونجا مردم اما با کشتار رفتن، دو جایی که اسیر شده، باید در مورد اونها
بله.
باید یک چیزی دقیق صورت بگیره.
درست است. لال صاحب، وقتی که زمانی که حکم رهایی از زندانیا رها میشه، به خانواده حکومت چی نوه به خانواده های قربانیان که دایی به خاطر از یاسد ما دیدن، قناعت داده میتونه یا قناعت بده که خانواده های از حداقل متاثر نشن از اینکه این 5000 زندانی رها میشه؟
دو گفت هستن. یک، دولت باید به او پسماندگان یا وارثین قربانیان جنگ که اونا فیزیکی، زانی، جانی و مالی خسارمند شده، دولت یا جامعه جهانی که در داخل هستن، اونا باید جبران خساره بکنه یا غرامت خون بکنه. اگر اونا صورت نمیگیره، در مورد قربانیان جنگ یک جفا هستن، یک ظلم هستن که صورت میگیره. اگر این تنها ما در مورد کسانی که با این جرم متهم شده مخالفی ننگم، در مجموع همه جناهای درگیری جنگ، اگر قوای ائتلافی باشه، قوای امریکایی باشه، قوای دولت امنیتی افغانستان باشه، اگر در مجموع مخالفین باشه که با این جنایت مرتکب شده، باید در مورد قربانیان با عدل صورت بگیره. مقصد به این هستن که ده. اگر صلح می آیا، در صلح که اگر عدالت نباشه، ما فکر نمی کنم که او صلح عادلانه باشه و او صلح دوامدار باشه.
شنیدین که لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، در واکنش به فرمان رهایی زندانیان طالب از سوی رئیس جمهور میگوید که در صورت اجرای این حکم باید برای خانواده های قربانیان از سوی دولت و جامعه جهانی غرامت خون و یا هم جبران خساره پرداخته شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله، شنونده های محترم، و حال هم نوبت می رسد به پخش خبرهای اقتصادی که آرزو قیاسی برایتان پیشکش می کند.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید در پارک های صنعتی به زنان متشبث از 15-25% زمین اختصاص داده است. سمیر رس سخنگوی این وزارت به رادیو زاده گفت که این وزارت به هدف حمایت از کسب و کار و فعالیت های صنعتی تجارتی زنان متشبث برای آنان پارک های صنعتی ویژه و پارک صنعتی قالین را نیز در نقاط مختلف کشور در نظر گرفته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان از این اقدام وزارت تجارت استقبال کرده میگوید که این اقدام میتواند بخشی از مشکلات زنان تجارت پیشه را مرفوع کند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان تا کنون 1500 زن در سراسر کشور رسما جواز تجارت دارند. در ولایت لوگر مراکز جمع‌آوری شیر با ظرفیت صدها لیتر شیر ساخته شده است. ریاست زراعت و مالداری لوگر میگوید که کار ساخت این مراکز در 3 ولسوالی ولایت لوگر تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. به گفته مسئولین ریاست زراعت لوگر این مراکز دارای اتاق‌های عصری، ذخایر و گودام می باشند که به شکل معیاری و عصری ساخته شدند و با وسایل مدرن مجهز هستند. هدف از ایجاد این مراکز افزایش محصولات لبنی و مسئولیت غذایی آنان شده است. گفته می شود که این مراکز شیر را از مالداران جمع‌آوری کرده و در اختیار فابریک‌های پروسس لبنیات قرار می دهد که می تواند سبب رشد اقتصاد مالداران شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 10 پول، 1 یورو 85 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
بله، و حالا گزارش دیگری: هواداران تیم ثبات و همگرایی در ولایت بدخشان همایش را به حمایت از ادای حلف وفاداری و پیروزی حکومت همشمول به رهبری عبدالله عبدالله در این ولایت را اندازی کردند. اشتراک کنندگان این نشست تیم ثبات و همگرایی را برنده انتخابات اعلام می کنند و از کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا می خواهند که حکومت همشمول عبدالله عبدالله را به رسمیت بشناسند. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
اینجا در دفتر مرکزی جمعیت اسلامی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان صدها تن از هواداران تیم ثبات همگرایی به شمول زنان گرد آمده اند و دکتر عبدالله عبدالله را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام میکنند. سید محمد امین طارق یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی در این همایش میگوید به اساس رای پاک مردم افغانستان دکتر عبدالله عبدالله کرسی ریاست جمهوری را به دست آورده است.
حکومت همشمول افغانستان تحت زعامت دکتر سید عبدالله عبدالله در جریان انتخابات کمیسیون انتخابات تقلبات گسترده ای را انجام داد که نظیرش در جهان نیست و او تیم دولت ساز برنده اعلان کرد، در حالی که تیم ثبات و همگرایی تیم همشمول افغانستان برنده انتخابات بود.
از سوی هم شماری از اشتراک کنندگان این همایش با استقبال از ادای حلف وفاداری دکتر عبدالله عبدالله ضمن حمایت و پشتیبانی از حکومت همشمول میگویند دیگر اجازه تقلب را به هیچ کسی و هیچ گروهی نخواهند داد. سمیع الله و بهرام دو تن از اشتراک کنندگان این همایش میگویند
حکومت همشمول به رهبری دکتر عبدالله عبدالله از آن که قلب مردم افغانستان تشکیل شده یک حکومت تشکیل شده که عاری از تقلب است. این حکومت رای واقعی مردم افغانستان است و ای ما از یک حکومت غنی ما را به رسمیت نمیشناسه، به هیچ وجه این از صلاحیت های غنی نیست. ملت هر تصمیمی را بگیره اونمو با ما رقم فیصله میشه.
هدف از ایمایش مردمی امروز ولایت بدخشان به خاطر حمایت از ادای حلف وفاداری حکومت همشمول جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری دکتر عبدالله عبدالله، خواستار تحقق عدالت هستیم، تأمین شفافیت از مجرای انتخابات که متاسفانه انتخابات بگند کشانیده شده و آرای تقلبی جای آرای واقعی را گرفت و مردم اینجا به خاطر پاسداری از رأیشان و سیانت از رأیشان استاد هستن و حمایت میکنن.
حمایت شماری از مردم ولایت بدخشان از دکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس جمهور حکومت همشمول در حال صورت میگیرد که روز دوشنبه هفته جاری همزمان با ادای حلف وفاداری محمد اشرف غنی دکتر عبدالله عبدالله نیز حلف وفاداری یاد کرد و روز گذشته نیز معاونانش را به کرسی معاونیت اول و دوم معرفی کرد. گفته می شود که در همایش امروزی هواداران حزب جنبش ملی نیز اشتراک داشتند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های گرامی، شما می توانید این گزارش ها و مطالب دیگر را در وبسایت رادیو آزادی هم ببینید و بخوانید. آدرس وبسایت رادیو آزادی است www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. وزارت داخله افغانستان میگوید که گروه داعش با استفاده از حالت دفاعی نیروهای امنیتی دست به راه اندازی حملات میزند. علیه نیروهای امنیتی دست به راه اندازی حملات میزند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که تمام گروهای مخالف مسلح دولت تا پایان این هفته فرصت دارند که از کشتار مردم دست بردارند. در همین حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که داعش در افغانستان هنوز هم حضور فعال دارد و حامیانش نیز در کابل حضور دارند. حمید حکیمی در مورد گزارش میدهد.
با آنکه نهادهای امنیتی و حکومت افغانستان چند قبل اعلام کردند که کمر داعش را در افغانستان شکستند و این گروه رو به نابودی است، اما مسئولیت دو حمله اخیر در کابل را این گروه به عهده گرفته است. حمله مسلحانه روز جمعه گذشته به مراسم بزرگداشت از 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری که در آن 32 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند و همچنان شلیک چند فیر راکت در جریان مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از حملاتی هستند که گروه داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفته است. مسئولان وزارت داخله افغانستان هنوز هم تاکید میکنند که کمر گروه داعش در افغانستان شکسته است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر حضور داعش در افغانستان پراکنده است و افراد این گروه با استفاده از حالت دفاعی نیروهای امنیتی افغانستان دو حمله اخیر را راه اندازی کردند.
موضوعی که در آخر اینا دست به فعالیت‌های تروریستی زدن علیه مردم افغانستانی است که در تمام افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی در حالت دفاعی هستند، نه حالت تاجی و از استفاده میکنند.
معاون سخنگوی وزارت داخله می افزاید تمام گروه های مخالف مسلح دولت تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا دست از کشتار مردم بردارند. در غیر آن از سوی نیروهای امنیتی افغانستان سرکوب خواهند شد. این در حالی است که پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که نیروهای امنیتی تنها در برابر طالبان حالت دفاعی خواهند داشت و عملیات در برابر دیگر گروه ها مانند داعش ادامه خواهد یافت. آگاهان نظامی باور دارند که حامیان گروه داعش در کابل حضور دارند. عتیق‌الله عمرخیل آگاه نظامی بر رادیو آزادی میگوید نیروهای امنیتی نه تنها در حالت تهاجمی بل در حالت دفاعی نیز باید مراقب دشمن باشند و جلوی این گونه حملات آنان را بگیرند.
و حال هم مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل که بیشتر به واکنش‌ها فرمان رئیس جمهور برای آزادی زندانیان طالب اختصاص یافتند. آرزو غیاسی روزنامه‌های چاپ کابل را مرور کرده است.
روزنامه هشت صبح در سرمقالش با تاکید نوشته است کسانی را که مرتکب جنایت های جنگی شدند آزاد نکنید. این روزنامه با اشاره به 18 سال جنگ افغانستان نوشته است که داستان های وحشتناکی از کشته شدن غیر نظامیان هر کداممان به خاطر داریم که فراموش شدنی نیست. حمله به مراسم عروسی، حملات انتحاری در اماکن عمومی، بریدن سر افراد بیگناه، بستن شهرها و تیرباران های گروهی در روزنامه از جمله جنایات عنوان شده که در این 18 سال در افغانستان اتفاق افتاده است. هشت صبح تاکید کرده که بر اساس قوانین نافذه رئیس جمهور صلاحیت رهایی همه زندانیان را ندارد. روزنامه با اشاره به ماده 64 قانون اساسی نوشته است که این ماده بر رئیس جمهور صلاحیت داده است که برخی از زندانیان را در روشنی قوانین تکمیلی قانون اساسی مورد عفو و یا تخفیف قرار دهد. روزنامه آرمان ملی در عنوان سرمقاله‌اش نوشته که رهایی زندانیان طالب معامله شخصی غنی با آمریکایی‌ها. روزنامه به نقل از برخی کارشناسان نوشته است که در ملاقات اخیر زلمه خلیلزاد با محمد اشرف غنی معامله چنین شد که هیئت آمریکایی در مراسم سوگند اشتراک می‌کند، اما در عوض آقای غنی 5000 زندانی طالب را آزاد می‌کند. به نوشته روزنامه اگر معامله غنی با آمریکا درست باشد، به این معنی است که آقای غنی در اجراءاتش فقط منافع شخصی خود را در نظر دارد. روزنامه در پایان از همه گروه‌ها و نهادهای سیاسی خواسته است تا در برابر رهایی زندانیان طالب بی‌تفاوت
متفاوت نماند، چون به باور روزنامه رهایی زندانیان زمانی کار درست است که در عوض به مردم افغانستان امتیاز برابر داده شود. اما روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش از مردم خواسته است که اتحادشان را حفظ کنند و نگذارند دشمن به هدفش برسد. این روزنامه در ادامه افزوده که حکومت، مقامات، سیاسون و مردم همه مشترکاً مسئولیت دارند تا این مرحله مهم کشور را محفوظ و خوب سپری کنند تا دشمن از آن استفاده نکند. روزنامه اطمینان داده که به زودی همه چالش‌های سیاسی و امنیتی که فعلا کشور با آن مواجه است حل خواهد شد.
و رسیدیم به پایان این نیم ساعت خبری و حال سرخط مهمترین خبرها را نظیفه محبوبی برایتان پیشکش میکند و به تعقیب آن برنامه هفتوار کاروان زهر را میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در توییترش نوشته که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را در تایید از توافقنامه که هفته گذشته میان امریکا و طالبان امضا شد و اعلامیه مشترک ایالات متحده و دولت افغانستان دیروز شنبه تصویب کرد. زلمه خلیلزاد گفته که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی روند رهایی 5000 زندانی طالب بر اساس فهرست این گروه بر روز شنبه آغاز می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 7 رسیده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا می گوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط باشد. وزیران دفاع ترکیه و روسیه روی وضعیت در ادلب سوریه گفتگو کردند و جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 20 اوت در ادامه انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا توانست در چند ایالت دیگر از جمله میشیگان و پیروزی برسد و فاصله خود را با برنی سندرز بیشتر کند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگوییم که شورای امنیت ملی افغانستان تاکید دارد که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان به موضوع مواد مخدر اشاره نشده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت هلمند ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت هلمند آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هلمند با انجام عملیات در شهر لشکرگاه 60 کیلوگرم چرس و بیش از 30 کیلوگرم شیشه را از یک منزل مسکونی کشف و ضبط کرد. دو تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. پلیس تخار 7 تن را همراه با 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کرد. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی تخار به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 13 اوت با انجام عملیات در شهر طالقان 350 کیلوگرم چرس، بیش از 100 کیلوگرم هروئین و مقدار شیشه و تابلت های نشاور را به دست آوردند. این 7 تن مواد مخدر مذکور را به هدف توزیع بالای پرچون فروشان به شهر طالقان قاچاق کرده بودند. در دو عملیات در ولایت ننگرهار بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی سرخرود ننگرهار انجام شد در جریان آن 85 کیلوگرم تریاک و 34 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد. در اقدام دوم پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هنگام تلاشی وسایل در شهر جلال آباد 9 کیلوگرم شیشه و یک اندازه تابلت های نشاور را در ناحیه دوم از یک موتر ضبط کرد که قرار بود به شهر جلال آباد قاچاق شود. 5 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس کابل چندین تن را هنگام فروش بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در شهر کابل دستگیر کرد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که به تاریخ 13 اهد انجام شد، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر 3 تن را هنگام در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل دستگیر کرد که می‌خواستند 24 کیلوگرم شیشه را که از نیمروز به کابل قاچاق شده بود بالای پرچون فروشان توزیع نمایند. در عملیات دوم که در ناحیه های 8 و 16 اجرا شد، 700 قرص تابلت های نشاور، 2 کیلوگرم شیشه و 11 کیلوگرم چرس از نزد 7 تن پرچون فروش ضبط و متهمان نیز دستگیر شدند.
در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که در ارتباط با تنویر طالبان از درک مواد مخدر در توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا اشاره نشده است.
یوال نور و دیر مهم موضوعات هم دغه ده نشی تو که موجوده چی طالبان پدیار باید او بيدری زواله.
در همین ارتباط مصاحبه داریم با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان.
در مهم هستند همه کی به او اعتقاد میکنن او مسئله مواد مخدر است.
در گزارش دیگر میشنویم که موارد خواست جدایی از سوی خانم های افراد معتاد افزایش یافته است.
باعث شده خانم ها به کمیسیون مراجعه بکنند چون اینا خواهان تفرقه شوند.
خاطره نجیبه را میشنویم که از روی ضد با شوهرش به مواد مخدر رو آورده است.
زندگی ما جور بود. با شوهرم که دمی چی رفت دیگه کل زندگی ما خراب شد.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که چرا سلیم خانه را ترک کرده و یک گروهی از جوانان را تشکیل داده است.
بیا بیشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم رو میگی؟ چی برات بگویم؟
تو چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
اکنون مطلب نخست برنامه را از نگرانی شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به گنجانیده نشدن مواد مخدر در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان آغاز میکنیم. شورای امنیت ملی حکومت افغانستان میگوید نبود وضاحت در مورد رابطه طالبان با مواد مخدر در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نگران کننده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که روشن ساختن موضوع طالبان در برابر مواد مخدر از بحث‌های اصلی در مذاکرات بین‌المللی میان هیئت دولت افغانستان و طالبان خواهد بود، زیرا مواد مخدر منبع اصلی تمویل جنگ جاری در برابر مردم و حکومت افغانستان است. تحلیلگران و جامعه جهانی پیشنهاد میکنند که برای رسیدن به امنیت پایدار باید از طالبان تضمین قوی گرفته شود تا رابطه‌شان را با گروه‌های مافیایی مواد مخدر نیز قطع کنند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین السلام شنویم.
در توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان این گروه تضمین کرده است که رابطه‌شان را با سایر گروه‌های تروریستی قطع کند. اما در این توافقنامه به چگونگی برخورد طالبان با مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل مالی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی اشاره نشده است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید اگر صلح و امنیت در افغانستان تامین شود، جامعه جهانی در برابر کش، تولید و قاچاق مواد مخدر سکوت نخواهد کرد. از همین رو طالبان باید تضمین کنند که رابطه ایشان را با کاروبار مواد مخدر قطع می‌کنند. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید روشن ساختن موضع طالبان در رابطه با کاروبار مواد مخدر از مهمترین موضوعات مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی خواهد بود.
بحث ما این است وقت ما در مذاکرات بین الافغانی با طالبان می نشینیم و جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان صحبت می کند، یکی از موضوعات مهم مورد بحث همین موضوع مواد مخدر است که باید موقف طالبان در برابر آن واضح شود، زیرا در حال حاضر با استفاده از پول مواد مخدر در برابر حکومت و مردم افغانستان جنگ صورت می گیرد. از این رو مهم است تا در این رابطه وضاحت به وجود آید.
بر بنیاد یافته های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، طالبان هر سال از درک همکاری در بخش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر 500 میلیون دلار آمریکایی به دست می آورند. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، نیروهای آمریکایی در سالهای 2017 و 2018 میلادی ده ها کارخانه تولید مواد مخدر مربوط گروه طالبان را بمباران کردند و تنها در ولایت فرا به ارزش 200 میلیون دلار هیروئین این گروه را نابود ساختند. گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه میگوید مواد مخدر یک مشکل و تهدید جهانی است. از همین رو جامعه جهانی باید از طالبان تضمین بگیرد که با گروه های مافیای مواد مخدر قطع رابطه می کنند.
همه مواد ازی باید ضمانت همراه باشد. یک تضمین قوی داره شود برای مردم افغانستان، یک ضمانت بین المللی و هم یک نظارت بین المللی. یکی از اون جمله موضوع مواد مخدر، کش، قاچاق و ترانزیت ازی که خطرناکتر از تروریسم و از جنگ است، که تمام قوات فیزیکی مردم ما را، قدرت ما را در به صفر ساخته. در از این مورد هم باید یک توافق صورت بگیره که مردم ما از این مصیبت و بدبختی نجات پیدا کنند و همی هم یک ضمانت قوی میخواه.
سخنگوی طالبان پیش از این در پیام کتبی بر رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است، اما به اساس بررسی‌های دولت افغانستان و سازمان ملل متحد بیشترین کشت کوکنار و تولید تریاک و هیروئین در مناطق تحت کنترل طالبان صورت می‌گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین اصلا شنیدیم که شورای امنیت ملی حکومت افغانستان در ارتباط به گنجانیده نشدن مواد مخدر در توافقنامه صلح ابراز نگرانی می کند. در امین رابطه همکار ما مرسلین ارسلا نیز با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که آیا عدم پرداختن به موضوع مواد مخدر در توافقنامه صلح میان طالبان آمریکا به عنوان منبع اصلی تمویل مالی جنگ افغانستان سبب تمویل سایر گروه‌های تروریستی و دوام جنگ افغانستان در آینده نخواهد شد؟
در هیچ شکی نیست. چند روز پیش بعد از یک انتظار خیلی طولانی اجدام توافقنامه طالبان با امریکایی‌ها برآمدند. وقتی که ما توافقنامه را دیدیم، مردم افغانستان توافقنامه را دیدن، جهان دیدن، علی یک چیزی که بسیار مهم هستن همه که به او انتقاد بکنن، او مسئله مواد مخدر است که در توافقنامه هیچ اشاره به مواد مخدر، و حالانکه تمام دنیا خبر داره، افغانستان خبر داره، مردم محلی خبر دارن، یکی از منبع بسیار مهم تمویل کننده تروریسم و جنگ در افغانستان مواد مخدر بودن. من تعجب میکنم که چرا امریکایی‌ها این موضوع به دوش مجالس بین الافغانی ماندن. اینا باید خودشان این موضوع رو جدی میگرفتن، چون یک عامل اساسی تروریسم خود مواد مخدر هستن.
بعضی از مسئولیت ها بعد از توافق صلح به دوش نیروهای افغان گذاشته میشه. قسمت که ما شما سال 2014 به این طرف شاهد عزیز هستیم که نیروهای افغان مسئول عملیات ها هستند. آیا با توجه به بود منطقوی و جهانی مواد مخدر که یک مشکل منطقوی و جهانی است، در آینده دولت افغانستان به تنهایی خود تانست با این مشکل کلان مبارزه کنه؟
اگر موضوع در مجالس بین الافغانی حل نشود و این موضوع جدی گرفته نشود با کمک جهانی ها، چون جهانی ها توافقنامه را مشروط برای فیصله مجلس بین الافغانی ماندن، پس در این صورت اگر در این موضوع رسیدگی نشود، توافق نشود و تعهد قوی گرفته نشود، من یقین دارم که این جنگ ادامه پیدا میکنن. اگر توسط طالب پیدا نکنه دیگر گروه های موضوع رو پیش میبرن. باید طالب در مسائل جلوگیری از مواد مخدر اینا باید تعهد بکنن و کمک حکومت افغانستان، اینا باید یک جایی در مقابل مواد مخدر باید جنگ کنن. اگر این کار نکنن، این خود به خود پولای مفت و یک منبع اقتصادی خیلی قوی برای تمویل جنگ است.
اما در گذشته طالبان همیشه از این انکار کردن، گفتن که اینا نقش در کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر ندارن. اما با توجه به اینکه مواد مخدر یک مسئله منطقه‌ای و جهانی شده و طالبان گفتن میشه که به یک چتر را ایجاد کردن، چی فکر میکنین در آینده یا طالبان نقش در مبارزه با مواد مخدر میتونن بازی کنن و چنین تضمینی
در شک نیست. ما هم اتهام نبستیم که طالبان در زرع یک کشت و مافیای بین‌المللی دست دارن. طالبان صرف تشویق میکنن زارعین را که تریاک بکارن، و خصوصا وقتی که کشت به دست حاصلاتشان میان، زکات از پیشتان میگیرن، حتی در حمل و نقلشان که از سرحدات افغانستان پیر میکنن اونا کمکش کردن. و ما به دهها واقعیات و راپور داریم که در چند سال گذشته مردم هلمند، قندهار و در دیگه ولایات که مواد مخدر میشن طالبا کمکش میکنن. اگه اینا اینمی کشت و زرع تشویق شبن نکنن و در حمل و نقلشان از سرحدات پرهیز نکنن، ما یقین دارم این موضوع دیگه هم خطرناکتر میشن. اینا باید 100% برش رسیدگی شوند و در معنی این کار باید کمک بکنه به دولت افغانستان.
مصاحبه همکار ما مرسلین ارسلا را با خالد پشتون عضو پیشین ولسی جرگه روی نگرانی شورای امنیت ملی حکومت افغانستان در ارتباط به اشاره نشدن موضوع مواد مخدر در توافقنامه صلح شنیدیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@referl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون می‌شنویم که چی تعداد خانم‌های افراد معتاد خواستار جدایی از شوهران معتادشان شدند. از میان 400 خانمی که در سال 1398 قضایای تفریق آنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده، اکثریت آنان زنانی هستند که شوهرانشان معتادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این زنان به کمیسیون گفتند که شوهرانشان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر نمیتوانند نفقه خانواده و فرزندانشان را بپردازند و به نیازمندی های زنانشان رسیدگی کنند. از همین رو آنان خواهان تفریق شدند. مسئولان در شفخانه های تداوی معتادین میگویند در کنار افزایش قضایای درخواست تفریق از سوی زنان، تعداد زنان نیز بیشتر شده است که از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد میشوند. جزئیات این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین نرسلا میشنویم که مسکا هوتک آن را ارائه میکند.
یه سالی که نو سر لرم، نو بیز ما سرالی که لرم نزده بیز سر لرم.
چهار سال قبل وقت خان محمد پس از چند بار ترک مواد مخدر دوباره با آن معتاد شد و در کنار بار دوش بودن خانواده نیازمندی های خانمش را برآورده نتوانست. خانمش از وی خواستار تفریق شد و فرزندانش نیز در کنار مادر ایستادند و خان محمد را مجبور ساختند تا به خانمش طلاق دهد. خان محمد این 6 سال را در بازار ترینکوت ولایت روزگان سپری کرده و در کنار درد اعتیاد مواد مخدر از دست دادن زن و فرزند نیز روحاً آزارش می‌دهد.
مصارف مواد مخدرم را دادن نمی‌توانستند و گفتند از خانه برو. من هم از خانه بیرون شدم و در اینجا از صبح تا شام کار می‌کنم. نه من با خانواده ارتباط دارم و نه آنان با من. همین طلاق است. 5-6 سال می شود که خانه نرفتم. دلم بی اندازه درد و غم دارد.
دهلیزهای کمیسیون مستقل حقوق بشر هر روز شاهد حضور ده‌ها زنی است که جهت رسیدگی به مشکلاتشان به این کمیسیون مراجعه می کنند. در میان آنان بیشترشان زنان اند که با ثبت شکایت نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر از این کمیسیون می خواهند در گرفتن تفریق از شوهران معتادشان با آنان همکاری کنند. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون حقوق بشر میگوید در سال 1398 ده‌ها قضیه تفریق نزد آنان ثبت و به آن رسیدگی شده است.
در بانک اطلاعات کمیسیون هم به تعداد 397 درخواست تفریق ثبت شده که یک از دلایلی که باعث شده خانم ها به کمیسیون مراجعه بکنند چون اینا خواهان تفریق شوند بحث اعتیاد به مواد مخدر. زمانی که مرد خانواده معتاد میشه دیگه توانایی برای تامین مخارج خانواده نداره و کارم نمیتونه و چون زن بلا تکلیف میمونه و زنها مجبور شوند و بیاین مطالبه تفریق بکنن.
خواستیم آخرین ارقام در رابطه با تفریق را از سر محکمه افغانستان داشته باشیم، اما سخنگوی این اداره با تماس‌های مکرر چنین ارقامی را در اختیار ما قرار نداد. دکتر شایسته حکیمی رئیس مرکز ملی تداوی زنان معتاد میگوید در کنار مجبور شدن زنان به درخواست تفریق، در بسیاری موارد شوهران معتاد زنانشان را نیز به مواد مخدر معتاد میسازند تا مانع اعتیاد آنان نشوند.
به هزارها زن روزانه قربانی هزی حوادث میشن که مردای اینا را جبرن به ایران میکشونن چون خودشان معتاد هستن و میخواین اینا گرویدشان باشه از پیشان دور نره یا طلاق نگیره معتاد میسازن و یکی از دلایل عمدهش همی از طلاق می بالاخره منجر به طلاق میشه.
از میان بیش از 300 هزار فرد معتاد مستقیم به مواد مخدر در افغانستان، هزاران تن آنان زنان اند که به دلیل استفاده مواد مخدر از سوی اعضای خانواده در منزل و یا هم با فریب و نیرنگ از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد شدند. هدایت الله عظیمی وکیل مدافع و مشاور امور خانوادگی میگوید اکثر مردان معتاد به دلیل اینکه نمیتواند نیازمندی های خانمش را برآورده سازد، مجبور میشوند تا خانمش را طلاق دهد.
اکثر شوهرهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر شدن. وقتی که معتاد به مواد مخدر شدن نمیتونه همون نیازمندی های خانوادش تامین بکنه، خصوصا از زوجره. اینجا هستن که اینا منجر به خواستن تفریق میشن و یا گاهی هم طلاق میدن.
با اساس بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان، یک فرد معتاد روزانه از 50 تا 250 افغانی مواد مخدر استفاده می کند و با توجه به این مصرف، فرد معتاد نمی تواند به نیازمندی های مالی خانوادهش رسیدگی کند. از همین رو استن معتادین که ماها به خانه نیز نمی روند و مسئولیت خانواده به دوش مادر گذاشته می شود.
گزارش را که همکار ما مسکا هوتک ارائه کرد در آن شنیدیم که قضایای تفریق از سوی خانم‌های افراد معتاد بیشتر شده است. حالا در این قسمت برنامه خاطره نجیبه را می‌شنویم که از روی ضد با شوهرش به مواد مخدر رو آورده است. نجیبه میگوید که با شوهرش چندین بار تصمیم به ترک مواد مخدر گرفت، اما اینکه شوهرش در خانه مواد مخدر را مصرف می‌کند او نتوانسته تا مواد مخدر را ترک کند. حالا نجیبه در یک شفخانه دولتی بستری است و از شوهرش خبری ندارد. اینکه نجیبه در زمان اعتیاد با چه مشکلات دیگر روبرو شده است، در این باره به من فرید حلیمی قصه کرده است.
شوهر ما والا که بود، هم کم کمی که متاد شد باز در خانه استفاده میکرد. از من قدوشتگاه خود خانه بودم، ما والا که باز هم کم کم کل ما رفتیم دیگه. اولاد هم که مقصد استفاده نکرد، باز در خانه و زیاد دود میکرد. شوهر دیر میشه، از 5 سال 6 سال متاد شد. باز چند بار بستر کردیم، ایچ جور نشد. باز یک دفعه جور میشد، پس که خانه میمادیم باز از آن رقم مشکلی چی دیگه زندگی باز پس همون رقمی شروع میکرد. باز دیگه دمیچ که مادیم را میتونم پل چرخ بستر کرد، از اونجا دیگه او رفت دیگه، ولی بر آمده فرار کرده دمی زیر پل از کجاست نمیفهم. خانه که میماد زیاد خونجیگر میشیدیم دیگه، بین خود دوا میکردیم. باز دیگه او که اچقه گفتیم نشد دیگه، باز من یک کمی استفاده کنم تا زیاد نیم. اولا تریاک استفاده میکرد، باز من نمیفهمدم زیاد. باز پودر استفاده کرد، باز دیگه کلش را استفاده میکرد. اولا خوب بود، باز قد بخی مشکل را آلی پیدا کرد. خود ما یک کمی ازم دود کردم دیگه پودر. شوارم میورد باز در خانه که بین خود زیاد دوا میکردیم. خانه که کارگر نباشه با شوارم معتاد بود دیگه، اشتکای ما خورد بود، باز دیگه زیاد زندگی تاثیر میکرد. 3 تا طفل دارم، یک بچه دارم دختر. صد او تو خدا نش استفاده نکرد، می دود کرد زیاد دیگه. باز خیر مستقیم بسیار زندگی داشتم، بسیار دیگه زندگی ما جور بود. با شوهرم که دمی چی رفت دیگه کل زندگی ما خراب شد. کل چیز خانه ما را فروخت، خانه کرایه بودیم دیگه. ما را مردم در خانه خودم نمیمون، کوچک از اونجا آخر دیگه کس ما را دولی خودم نمیمون میکشید دیگه. یک روز دو روز یک هفته میشیشتیم خانه میشه قدشیم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
حالا در قسمت پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سلیم خانه را ترک کرده و یک گروه ویژه از جوانان را ساخته و در یک باغ زندگی میکند. این که سلیم کدام گروه را ساخته، چی نوع فعالیت میکند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر آمدی.
بخیر باشین. مرا دستایت پیرسر که ماتش کنم.
نه لالا بگی تو بیا اینجا رو برایم بیشی
بیش. نه پیرسر من همیشینم، این دشان شما بیاده بیاز اینا با تو سات می باشم من.
خب نام چیست؟
نامم اکبر است پیرسر.
خب اکبر جان، آلی ده برم بو که برای چی آمدی؟
پیرسر ما میخواییم که مرید شما شوم.
مرا سعی مشناسی یا نمشناسی؟
آه پیرسر مشناسمت، خوب سعی مشناسمت. تو خوب پیرسر با مبارک هستی.
این گفت خوب سعی است که من پیرسر بستم. پیرا خوب زیاده، اما من پیرای پیر است. پیرای کل دنیا مریدای مستنه و بچه.
پیر صاحب خیمان میتونم که پیر شوام؟
آه میتونی، ولی به شرطی که اول مرید ما شوی.
ما به می خاطر آمدیم که مرید شما شوم.
سعی که بچه مریدی ما بعض شرطا داره.
کدام شرطا پیر صاحب؟ ذکر کنم، از طرف شب نماز تهجد بخوانم، روزه بگیرم، چی کنم؟
نه مریدی ما یک تکلیف نداره، نماز بان که تا بیخی روی تام نشوی میشه.
خوب خیلی چی کنم؟
ما یک شرط داریم، فقط ای که بر دربار چرس میاریم بس.
پیر صاحب، من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم، هیچ چرس از چی بخرم، از کجا کنم من؟
او بچه چرسه که نمیاری خیره، پروا نداره، پیرت زنده باشه پیره، فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرس بزن و بس. چای و نان و مینجا خوب فرمانه است. خوب سعید
پیر صاحب، ما خود تا حالا میدوی چرسه ندیدیم، هیچ چطور خواد شد؟
غمشه نخو، این جهت تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن، اما وقتی که مریده ما شدن آلت تا پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خو سعید است، ما در این باره فکر خواد کردم.
سعید فکر تکو دگان دیوالایتان بو که بیاین، نانشان مفت است همینجا.
زن، او زن کجا هستی؟
چی میگی؟ اینا اینجاستم. اینا اومدم بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
چطور چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه، از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده؟ چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانم گمزدی، غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن اوزن ای چی گپ هست؟ همسایی واضح بگو برم.
شوکه آمد بازت تا گرد ود گپ میزد که ایران بانی. گاهی میگفت که پیغمبر شدیم، گاهی میگفت که ملائکه شدیم، منه میگفت که توم چرز بزن.
توبه خدایا توبه خدایا، ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال ده خانه نیست.
اوف، من نمیفهمم ده کجا بپالمش، ده کجا بپالمش.
وانه دینه رو زن همسایی ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم ددی بالا یک گروه چرسی ها را جور کردن، کل روز بخشیشتن و چرس میزنن.
ددی بالا؟ ده خانه کی میشینن؟
کتن دی بالای قدیر میشینن، دم و باغ سبیل مانده قدیر شد.
ای نه، من همیانو میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بی که کتش جنگ نکنی فهمیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم، تو مرا یاد نتی.
بیا. اجازه است دکتر صاحب؟
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی صاحب؟ ماینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر صاحب، مایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر صاحب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر صاحب؟
بی بی آی صاحب، از مایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه‌م دیوانه شده؟
آه دیوانه شده. گپایش و دیگه حرکاتش کلش از دیواناست. چرس خام بسیار نشی خطرناک داره. خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر صاحب، این چی قسم مریضی است؟ من دیت نمیفهمم.
این یک قسم مریضی عصبی است. یک رقمی از دیوانگی است. ده این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی صاحب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم، گای میگه من پیغمبر هستم، گای میگه من ملائک هستم. خود دیگه همه تو گپای گد و وعد میزنن.
دکتر صاحب، این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکوایی صاحب، ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تاباد دکتر جان، از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب برسوره، خوب شد که بچه را به وقت در شفاخانه رساندی. اگر نا وقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
گفته ای ملکا در بدرم می کنی از غمت ای دل دوبا خون جگرم می کنی ای می شیری ندا خواب بسرم می کنی در رگی انتظار تو چشم برا نمی آم ای سنم ملکا در رگی انتظار تو چشم برا نمی آم ای سنم ملکا